تراک 61 صفحه 234. پس به خوبی روشن گردید که آزر پدر حقیقی ابراهیم نبوده و ناچار در او عنوانی بوده است که به خاطر آن عنوان او را پدر خطاب کرده است، چون در لغت بعضی از اوصاف و عناوین وجود دارد که مصحح اطلاق پدر بردارنده آن است، از آن جمله جد، عمو، پدرزن و هر کسی است که زمام امور آدمی را در دست دارد و هر کسی که بزرگ و فرمانروای قوم است. و این گونه اطلاقات مجازی منحصر در لغت عرب نیست، بلکه سایر زبان‌ها نیز نمونه آن را داشته و چه بسیار اطلاقات مجازی که در کلمات مادر، عمو، برادر، خواهر، سر، چشم، دهن، دست، بازو، انگشت و امثال آن از کنایه و مجازاتی که ساخته و پرداخته ذوق لطیف و تفنن در بیان است دارند. پس در اینجا دو نکته روشن گردید. اول اینکه به طوری که ملاحظه کردید برای به دست آوردن معنای آیه هیچ حاجتی به موشکافی در اطراف کلمه ابیه و کلمه آذر از نظر روایات و تاریخ و ادب، و اینکه آیا لفظ آذر اسم علم است یا لقب، و اگر لقب است لقب مدح است یا لقب ذم، یا اینکه به معنای بوتی از بوت هاست ندارد، چون معنای آیه خیلی روشن‌تر از این است که محتاج به چنین بحث‌هایی باشد. صرف نظر از اینکه وجوهی که برای هر یک از احتمالات مذکور ذکر شده، از آن جمله اینکه در آیه تقدیم و تأخیر به کار رفته و یا چیزی حذف شده، بیشتر تحکم و رنج بیهوده بردن و معنای رو به راه آیه را پیچاندن است. دوم اینکه پدر حقیقی ابراهیم علیه السلام شخص دیگری غیر از آذر بوده، ولیکن قرآن از او اسم نبرده، بلکه روایات ما اسم او را تاروخ معرفی کرده و تورات نیز آن را تأیید نموده است. اینجاست که باید خواننده عزیز را از توهم عجیب و غریبی که بعضی از مفسرین در آیه مورد بحث کردند خبردار کنیم. راستی توهم عجیبی است و آن این است که اگر قرآن اسم پدر ابراهیم را نبرده، نسبت به روش هدایتی قرآن تازگی ندارد، چون قرآن همیشه بیانش بر فروگذاری و توضیح ندادن در تاریخ انبیا و قصص گذشتگان است. مثلا در هیچ جای قرآن دیده نمی شود که روز وقوع حادثه و تاریخ آن را ذکر نموده و یا از محل وقوع آن اسم برده و یا اوضاع طبیعی و اجتماعی و سیاسی مردمی را که تاریخشان را ذکر می کند روشن کرده باشد. و این بی‌اعتنایی شاید به خاطر آن باشد که می خواهد طوری داستان را نقل کرده باشد که نتیجه بهتری عاید شود. حال این داستان صحیح است یا نه و در چه زمانی و در چه محلی واقع شده کاری به آن ندارد. آری، بعید نیست که قرآن کریم به منظور رسیدن به مقصود خود که همانا هدایت به سوی سعادت انسانی است، داستانهای معروف در بین مردم و مخصوصاً بین اهل کتاب را گرفته و از نقل آن برای منظور خود استفاده کند. هرچند اطمینانی در صحت آن داستانها و اطلاعی از خصوصیات آنها نداشته باشد، حتی گرچه داستان مزبور افسانه خیالی باشد، از آن جمله داستان موسی و همسفرش یوشع ابن نون و داستان مردن 40,000 نفر از قوم موسی و زنده شدن آنان در زمان سومین خلیفه آن جناب و امثال آن است. و این سخن خود خطای بزرگی است، زیرا مسئله داستان نویسی و فنون آن که در جای خود صحیح نیز هست هیچ ربطی به قرآن کریم ندارد، زیرا قرآن کتاب تاریخ و رمان نیست، بلکه کتاب عزیزی است که نه در خود آن باطلی هست و نه بعدها دست دسیسه بازان میتواند باطلی را در آن راه دهد. این خود قرآن است که خود را در آیات زیادی که فعلا از ذکر آنها خودداری میشود چنین توصیف میکند: قرآن جز حق نمیگوید و بعد از حق چیزی جز گمراهی نیست. قرآن کتابی است که هیچ وقت به منظور حق و هدایت به آن کمک از داستانهای باطل و گمراه کننده نمیگیرد. قرآن کتابی است که به سوی حق و راه راست هدایت میکند. آنچه در قرآن است حجت میباشد برای کسی که به آن تمسک جوید و حجت است علیه آن کس که آن را ترک گوید. با این حال چگونه یک دانشمند کنجکاو به خود اجازه میدهد که بگوید قرآن به منظور هدایت از رأی باطل و داستانهای دروغین و خرافات و تخیلات نیز استفاده کرده است؟ لازم به تذکر است که اشتباه برداشت نشود. ما نمی‌خواهیم بگوییم مقتضای ایمان به خدا و رسول و به آنچه که رسولش آورده این است که هر گونه باطل و دروغی را از قرآن نفی نموده و قرآن را از خرافات منزه بدانیم، اگرچه منزه هم می باشد. و نیز نمی خواهیم بگوییم بر هر انسان سلیم العقل و درست فکری واجب است که در برابر قرآن خضوع نموده و هر خطا و لغزشی را از آن دور بداند، اگرچه چنین هم هست. بلکه می گوییم مفسر قرآن کتابی را تفسیر می کند که خود آن کتاب درباره خود ادعا کرده که کتابی است الهی و برای هدایت مردم به سوی حقیقت و سعادت نازل شده است. کتابی است که به سوی حق هدایت می کند و هدایتش هم به حق است. مفسر چنین کتابی باید کتاب مذکور را کتابی فرض کند که گفته هایش همه و همه حق صریح است و براهینی که بر مقاصد و اغراض خود اقامه می کند همه هدایت به راهی است که باطل در آن رخنه ندارد و آن راه راهی است که جز به حق منتهی نمی شود. با این حال چطور ممکن است کتابی که اینطور فرض شده در طریق دعوتش که جز به حق نیست از باطل استفاده کند؟ و چطور تصور می شود در یک قضیه‌ای که ایراد می کند هم بفرماید انه لقول فصل و ما هو بالهزل، سخنش هزل نیست بلکه قول فصل است؟ پاورقی یکم. و هم در بیان آن مسامحه و سهلنگاری کرده باشد. پاورقی یک. سوره طارق آیات 13 و 14. ادامه ایمد. یا چگونه ممکن است داستانی که نقل می کند و یا خبری که می دهد کلام خدایی باشد که عالم به غیب آسمان ها و زمین است و در این حال مشروع و آمیخته به جهل و اشتباه هم بوده باشد؟ آیا باور کردنی است که نور ظلمت آورد و جهل معرفت زاید؟ و اما بحث از این که آیا این کتاب در ادعای خود صادق است و اینکه خود را کلام خدا و در راه و هدف خود حق معرفی می کند راست است و آیا کتب مقدسه دیگر مانند عهدین و اوستا در مورد قضاوت‌های قرآن چه نظری دارند و آیا بحث‌های علمی دیگر مانند بحث‌های تاریخی، طبیعی، ریاضی، فلسفی و اجتماعی چه نشان می‌دهند؟ این گونه بحث‌ها از وظیفه مفسر بیرون است و هرگز روا نیست به بحث تفسیر آمیخته یا جانشین آن شوند. آری، بحث تفسیر تنها بحث در آیات قرآن کریم است و به طوری که آیه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، پاورقی یکم، گواهی می دهد از آیات قرآنی شبهاتی یکی پس از دیگری به ذهن می آید که در نتیجه به نظر انسان می رسد که در آیات قرآن اختلافات زیادی باشد. فلان آیه با آیه دیگری متناقض و یا مضمون فلان آیه مخالف حق و حقیقت و متناقض با آیه ای باشد که می فرماید قرآن تنها به سوی حق دعوت می کند. و همین آیه می فرماید قرآن خود برای ازاله این شبهات کافی است و اگر در آن تدبر شود پاره ای از آن آیات حل مشکل و ازاله شبهه از پاره دیگرش می کند. و شخصی که عهده‌دار تفسیر آن شده است بایستی برای فهمیدن مراد و مقصود هر آیه از آیات دیگر استمداد جسته و از آنها استشهاد کند. پس نباید در برخورد به امثال آیه مورد بحث اجازه چنین جسارتی به خود بدهد که بگوید قرآن مشتمل بر مطالب خلاف واقع است، بلکه باید در سایر آیات مشابه آن دقت نموده و شبهه را برطرف سازد. پاورقی یک. چرا تدبر نمی کنند در قرآن؟ اگر قرآن از ناحیه غیر خداوند بود چه بسا در آن اختلاف بسیاری می یافتند. سوره نساء آیه 82. ادامه متن. و اما اینکه چرا قرآن مواد تاریخ و جزئیات داستان را نقل نمی کند، البته جهت و علتش روشن است و آن این است که قرآن کریم کتاب دعوت و هدایت است و در این رسالت و هدفی که دارد یک قدم راه را به طرف چیزهای دیگر از قبیل تاریخ و یا رشته های دیگر کج نمی نماید، زیرا هدف قرآن تعلیم تاریخ و مسلکش مسلک رمان نویسی نیست. هیچ کاری به این که فلانی پسر کیست و نسبش چیست و حوادث تاریخی مربوط به او در چه زمانی و مکانی رخ داده است نداشته و متعرض سایر مشخصاتی که یک تاریخ نویس یا رمان نویس بی‌نیاز از ذکر آن نیست نمی شود. چون تعرض به این گونه خصوصیات در هدف قرآن که هدایت می باشد دخالت و تأثیر ندارد. برای مردم از نظر هدایت یکسان است که بدانند ابراهیم فرزند تاروخ ابن ناهور ابن سروج ابن رعو بن فالج ابن آبر ابن شاله ابن ارفخشز بن سام ابن نوح است یا ندانند. بدانند که ابراهیم در اور کلدانی ها و در حدود سنه 2000 قبل از میلاد به دنیا آمده و ولادتش در عهد فلان پادشاهی که در فلان زمان به دنیا آمده و فلان مدت سلطنت کرده و فلان روز مرده بوده است یا ندانند. و ما به زودی داستان ابراهیم علیه السلام را از گوشه و کنار قرآن جمع‌آوری نموده و آن را با آنچه که در تورات راجع به زندگی و شخصیت آن جناب هست مقایسه می نماییم تا خواننده خود با دید انصاف در آن دو نگریسته و قضاوت کند. قرآن مجید در عین حال در آن مقدار از علم نافع که بحث در آن واجب بوده کوتاهی نفرموده است و بحث و نظر در عالم و اجزای آسمانی و زمینی اش را هم تحریم نکرده و از خواندن و شنیدن اخبار و تاریخ امم گذشته و سنن و آدابی که در آن امم معمول بوده و بدان وسیله میتوان کسب معرفت کرد جلوگیری ننموده است، بلکه از آن به بهترین وجه مدح و تعریف هم کرده و در آیات بیشماری سفارش به تفکر و تفقه و تذکر در آن نیز فرموده است.